الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بحث بود در لزوم قصد قربت در وقف، که آیا برای تحقق وقف قصد قربت شرط یا نه. کلمات عده از قدما رو دیروز خوندیم، عرض کردیم که دو تا نظر اینجا هست. برخی رو شرط میکنن که عمده فقهای از قدما نظرشون همینه، و عده زیادی هم ذکر نکردند شرط را، به تعبیر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، اوناییم که گاهی مخالف شمرده شدن مخالف نیستن، صریح المخالفه کسی نداریم اینطوری، الا چند نفری، و الا بقیه ذکر نکردن. از عدم و ذکر هم همیشه نمیشه استفاده کردن، شرط نمیدونستند. در هر حال کسانی که صراحتن گفتن قصد قربت شرطه، عده‌ای هستن، اقلا 18 نفر را ما دیروز خوندیم کلماتشون را. حالا بعد از اینکه این اقوال ذکر شد، از نوبت به استدلال رسید. ما اول استدلال مجوزی رو مقدم کردیم، گرچه برخی از دوستان اشاره کردن که ای کاش اول استدلال همون مخالفین را میکردید، فرقی نمیکنه خیلی. مرحوم آخوند در کتاب الوقف به صورت خیلی مختصری این ادله را ذکر کرده، ادله مجوزین را، که می‌فرمایند که وقف بدون نیت قربت هم حاصل میشه و شرط نیست. از جمله به اوفو بالعقود تمسک کردن که جوابش دیروز بحث شد، و از جمله به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کردند. بحث از الناس مسلطون بحث فوق العاده دشواریه، ما نمیخوایم اینجا همه اطراف بحث رو بیاریم. در کتاب البی، در اونجایی که میخوان تصحیح کنند با اطلاقات نفوذ برخی بیها را، اونجا هم به الناس مسلطون تمسک کردن، مثل معاتات و غیره. بحث بسیار دشواری هست که مفاد الناس مسلطون چیه، گرچه ظاهرا این روایت شاید اگر نگیم که تلقی به قبول شده، شاید سند درستی هم نداشته باشه، ولی قاعده است که تقریبا متسالم علیه که الناس مسلطون علی اموالهم. منتها مفادش چی هست، اختلاف نظر اساسی وجود داره. مثل مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که الناس مسلطون مفادش سلطنت بر انهای تصرفات، فارقاً از اسباب شرعیه، یعنی در مقام این نیست که بگه کدوم سبب ملک میاره، کدوم سبب وقف میاره. اگر یه چیزی مال من شد، که حال این اضافه علی ظاهر ملکیه، حالا ممکن اضافه حقی هم باشه، الناس مسلطون علی اموالهم، اگر چیزی اموالهم شد به اضافت ملکیه، حالا شد حقم یه جوری باشه، حالا ملکش روشنه. اموالهم چجور اموالهم شده؟ یعنی به ملک. اموال اگر یه چیزی مال الناس شد، مال افراد شد، مسلطون علیه هستند. اما چجوری این مال اونها میشه، چجوری این مال اونها، ناظر به این نیست. الناس مسلطون نمیخواد بگه که شما مسلطید که اسبابی رو در عالم خلق کنید برای اینکه ملک بیارید برای خودتون یا خارج کنید از ملک. در مقام بیان اسباب ممالکه یا مخرجه عن الملک نیست، بلکه میگه هر وقت اسباب شرعی اومد یه چیزی ملک شد، اون وقت انت مسلطون علی به انها تصرفات. این بیان مرحوم شیخه که الناس مسلطون در مقام اطلاقش در مقام تصحیح اسباب نیست، در مقام تشریع اسباب نیست، در مقام بیان سلطان بر تصرفات بعد الفراق عن حصول اسباب شرعیه. مرحوم آخوند اینجا همینو میگه و ظاهرم حقه، بلکه مرحوم آخوند یه شبهه دیگه هم داره، میگه حتی در مقام بیان انهای تصرفات هم نیست. یعنی حتی ایشون میخواد بگه که اطلاق از این جهت هم نداره، یعنی علل اجمال انسان مسلط بر اموالش هست، اما انهای تسلط ها و سلطنت ها رو اینم در مقام نیست. عبارتشون اینه: و عدم و کون الناس مسلطان و انبالیم تا آخر الا لبیان تعیین سلطان علت تصرف فی الاموال بما یجوز و من التصرفات فیها من غیر نظر الى تشریع انحائها فضلا عن تشریع اسبابها. حالا این که یعنی در مقام هیچ گونه تشریعی نیست، نه تشریع اسباب نه تشریع انها. اینجا نه با این الناس مسلطون ما نمیخوایم انها عرض میکنم تصرفات تشریع کنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ بعد الفراق عن حصول تشریع در اسباب و در انها الناس مسلطون. حالا این البته به نظرم قابل بحثه که واقعا در مورد انها و تصرف که از اطوار و اوصاف و عوارض سلطنته راجعه اینم نمیخواد بگه چیزی. خب چرا نمیخواد بگه؟ کسی بگه الناس مسلطون لسانش تشریعه، تشریع که هست، انشاء داره میکنه الناس مسلطون علی اموالهم، خبر که نمیخواد بده. حالا با همین داره تشریع میکنه سلطنت انسان را بر اموالش در انها تصرفات، داره در انها تصرفات سلطنت رو تشریع میکنه، چه مانعی داره؟ این عیبی نداره علی ظاهر. و اگر توجه بکنیم چه بسا کسی به همین بیانی که عرض کردیم یه جوری هم به اسباب توسعه بده. محقق اصفهانی، البته الان مراجعه نکردم، از سابق یادم هست، ایشون اطلاق میگیره حتی اسباب رو هم تصحیح میکنه اینطور که در واقع درسته که الناس مسلطون علی اموالهم لسانش نظارت ابتدایی به اسباب نداره، چون میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی علی انهای تصرفات در مال، به تصرف تکلیفی و تصرف وضعی، به این که خورد بخوره بپوشه، نمیدونم تقلیب و تقلب درش داشته باشه خارجن که میشه سلطنت تکلیفیه، و به این که از ملک خارج کنه به بی و شرا و غیره میشه سلطنت وضعیه. خب این که انهای تسلطاتو داره میگه و سلطه ها را، اما نسبت به اسباب ایشون میفرماید که هر سببی در واقع حسه از مسبب رو میاره، هر سببی حسه از سلطنت میاره در ناحیه مسببش. اگر شما میگه ما قبول داریم که اطلاق در ناحیه سلطنت و تسلط نمیتونه اسباب را ابتداعا بگیره، سلطه ها رو میگیره نه اسباب سلطه را، ولیکن اگر شما نسبت به همه سلطه ها یه حکمی رو ببرید به التزام داره تصحیح هم میکنید اسباب را، چون سبب ها حساس مختلف این سلطه ها رو میارن دیگه، سبب ها این کار رو میکنن دیگه، یک سببی یه حسه از سلطه میاره، یه سبب دیگه حسه دیگه این میاره. ما شک میکنیم، مثلا عرض میکنم شک میکنیم معاتات میتونه این سلطنت رو بیاره، خب اطلاق میگه الناس مسلطون من جمله سلطنتی که ناشی از معاتات میشه، میتونم بگم این حرف ایشونه، منتهی حرف درست نیست. ببینید از اول ما نگاه میکنیم به این روایت الناس مسلطون، اصلا در مقام این جهت نیست. پس در همونطور که ما میگیم در مقام بیان تشریع اسباب نیست، یعنی راجع به حساس سلطنتی که از ناحیه سبب میادم حرف نمیخواد بزنه، یعنی نمیخواد راجع به سلطنت هایی که از ناحیه اسباب خواسته که مشکوکند راجع به اونا صحبت کنه. با توسعه سلطنت به اینها بخوایم اسبابش هم امضا کنیم، مثلا راجع به اینا کار نداره. راجع به سلطنت ها بعد الفراق عن اسباب داره صحبت میکنه. همین حرف عرفی که مرحوم شیخ انصاری هم فرمود بعید نیست واقعا مفاد این باشه. این مقدارش رو آخوندم که تسلیم میگه همینطوره. بنابراین انناز حالا اون که ما بهش کار داریم الان این نستادی، اون بقیه حرف آخوند الان ربط به اینجا نداره. بحث در اینه که بنابراین انناز مسلطون راجع به اسباب نیست. خب اگر تشریع میکنه انهای سلطه را، خودش موضوع حل و حرمت میشه دیگه جدید. اگر خودش داره تشریع میکنه انهای سلطنت را، خودش موضوع احکام قرار میگیره. اگر شارع به شما ببینید، فرض کنید اصلا قبل از این سلطنت مجعوله حرام بود تصرف این مال، مثلا فرض کنید برای ماره، فرض کنید حالا تناس مسلطون نیست، برای ماره جعل سلطنتی کردن که ماره حق داره به اندازه که فقط دست راست کنه میوه بخوره حق داره، مثلا از باغ مردم در که آمده باشه این شاخه بیرون تو مسیر مثلا. اگر این خب قبل از این که حرام بود، مال مردم بود، حالا میگن جایزه. خب همین سلطنتی که برای شما آورده این تجویزو میکنه. در الناس مسلطون اگر گفتیم انهای سلطنت رو تجویز میکنه و تشریع میکنه، نه الان با همین میاره، یعنی با همین الناس مسلطون داره تمام انهای سلطنت رو میاره برای شما در اموالتون. خب با همین تشریع داره تکلیف هم میاره دیگه، وقتی سلطنت آورد جواز تصرف هم میاره و امثالی که موضوعش سلطنت میاره، مشکلی نداره. منتها اشکال الان اینه، ما حالا جای دیگه ندیم، اشکال اینه که اصلا الناس مسلطون لسانش لسان تشریع سلطنت هست، اون که ما قبول داریم، ولی همطور شیخ انصاری میفرماد ولیکن ناظر به امضای اسباب نیست. پس ناظر بعد الفراق از این که در عالم تشریع یه اسبابی مسبباتی رو میاره و امضا شده و معتبر شده شرعاً، بعد از او میگه الناس مسلطون علی اموالهم، که بعد الفراق از او که ملک من شد حالا مسلطی تو که انها تقلیب و تقلبات تکلیفی و بعضی درش انجام بدی. حرف شیخ اینه و حرف به نظرم درستی هم است. حالا یه بحث استظهاریه دیگه، که ما در الناس مسلطون بعد از استظهار این که مسئله مربوط است به سلطنت‌های بعد الفراق از تشریع اسباب، اون وقت این دیگه ربطی به وقف پیدا نمی‌کنه. اگر شما در وقف شک بکنید که آیا قصد قربت در سبب شرط شده یا نه، به الناس مسلطون نمیتونید تصحیح کنید سبب را و روشنه. این فرمایش مرحوم آخونده. بعد میفرماید که احراز سلطنت شما دارید تشریح میکنید، میگه تو سلطانی دیگه، احراز رو بکنه، میگه انت مسلطون، داره خودش جعل میکنه سلطنت رو برای شما. مگه این سلطنت موضوع نیست که میخوایم احراز کنیم، متعلق جعل شماست. میگه انت مسلطون، بله دیگه اطلاق داره، انت مسلطون، طبیعی سلطنت رو برای من جعل میکنه، یعنی من دارای سلطه هستم به طبیعی سلطه، همه انهای سلطه. نگید من باید احراز کنم سلطنت رو، پس چی رو جعل میکنه؟ شعاره خودش داره جعل سلطنت برای من میکنه. چی رو جعل میکنه؟ طبیعی سلطه را، همه انهای سلطه را داره برای من میاره. چه اشکال داره؟ سلطه تکلیفی وضعی، در تکلیفش انهایش و در وضع انهایش رو داره میاره. به اخراج از ملک، به ادخال در ملک، به بیع، به شرا، به صلح، به نمیدونم هبه، به غیره، همه اینا رو در میاره. چه اشکال داره؟ اشکالی که هست بحث اسبابه که شارع، که این اناس مسلمان ناظر به سبب نیست. دلیل دیگه بعد دیگه عرض کن. من اولش گفتم شما اگر بیدار بودید عرض مرا توجه می فرمودید. اولش عرض کردم اگر آخر هنوزم بحث دارم، من خودم که اشاره کردم لولا بگیم به عمل اصحاب این تصحیح میشه. ما فرمایش آقای خویی را قبول نداریم که اعراض مشهور موجب قدح در سند نیست و عمل مشهور موجب تصحیح نیست. ما هم عمل مشهور موجب تصحیح میدانیم، هم اعراض موجب قدح در سند میدانیم. منتها یا حالا بحثا اینجا بحث سندی نکنیم. الناس مسلطون نه مجامی حدیثی ما نیست. آره دیگه بابا در تصحیح که این جهش فرق نمی کنه. در لازره هم بعضی همینو گفتن دیگه، در جاهای دیگه هم اینو گفتن. تصحیح یه سند اگر عمل مشهور بشه، چه میخواد عامی باشه غیر عامی باشه، به نظر ما تصحیح میشه. این هم سر جا خودش دیگه، بحثایی که جاش اینجا نیست. ایشون حالا بعضیا تفصیلی هن میگن که عمل مشهور تصحیح نمی کنه سند ضعیف را، ولی اعراضش قادحه. بعضیا میگن که سندی که تصحیح میشه و عمل مشهور، سند باید داشته باشه ولی ضعیف باشه، نه مرسل باشه، یعنی سلسله باید داشته باشه ولو ضعاف باشن، نه اینکه ارسال باشه. هر کم حالا یه بحثی داریم سر جا خودشه دیگه. حالا ما هم تو علل مبنا عرض کردیم دیگه. حالا این رو من الان دیگه نمیدونم، اینو باید ببینیم. اللهم اشغل الظالمین به الظالمین دیگه. عرض میکنم که البته اینجا تطبیق نمیکنیم. آره دیگه حیفه، آخه حیفه. یه کسی هم به ما داره کمک میکنه، خدای نکرده تطبیق ناسالم میشه. بله نه تطبیق اهلی نیست. عرض میکنم که اما دلیل دیگهی که مجوزین اووردن عبارت هست از این که در وقوف، الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها یا یوقفها اهلها یا یوقفه، امثال این که داره در روایات. اون تایی هم ما بحثش گذشته دو تکرار نمی کنیم. مرحوم آخوندم همینجا می فرماید ما به تبع بزرگان عرض کردیم این روایات در مقام تشریع و تصحیح اسباب نیست، اسباب وقف، بلکه اوقافی که به اسباب خودش حاصل شده انها شرایطی را که واقف اخذ میکنه اینها این اجرا میشه و نافذه. اما نه اینکه اصل سببیت را هم خود واقف بیاره. واقف نمیتونه تعیین کنه چه چیزی سبب باشه در وقف، اینو نمیتونه تعیین کنه. در باب و اوقاف یه اسبابی هست، شارون اسباب را تشریع کرده، حالا یا تأسیسن یا امضاءن، و بعد تشریعها آقای واقف میاد علا حسب اون اسباب وقفی میکنه، در وقف خودش شروطی میاره. اون این روایات داره بیان میکنه شروطی را که واقف در وقف خودش بعد الفراق از تحقق اسباب به نحو شرعی حاصل شده، اونا ممزاته. نه اینکه واقف میتونه اسباب رو تشریع بکنه و سبب بیاره. بنابراین این روایات مثل الناس مسلطون که گفتیم در مقام تشریع نیست، و لذا آخوندم میفرماید که وها کز الحال بعد از الناس مسلطون فی اطلاق الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها تا آخر ضرورت انه فی مقام بیان نفوذها به خصوصیاتها التي اوقف الواقف عليها من التعبيد والتوقيد وغيره ما لا في مقام بيان ما يتوسل بها اليها من اسبابها. در مقام بیان اینکه با چه اسباب میشه رسید به وقف بلحمد شایع این نیست، بلکه وقتی وقف به اسباب خودش حاصل شد، اونها شرایط را که علاوه بر اون اسباب شرایط را عکس کرده آیه واقف به اونا میگه باید عمل کرد. اینم قبلا مفصل بحثش گذشته که البته برخی از دوستان قبول نداشتن، ما روایت هم خوندیم، اون روایت هم که صدرش به نظر میاد کدوم میپرسه کدوم وقفی صحیح هست، عرض کردیم دو سه جور جواب برای این مطلب میشه داد که چه جوری باز تأثیر گذار نباشه در این مطلبی که ما عرض کردیم، و اینم یه مطلب. اما مجوزین استدلالهای دیگه هم کردن، از جمله صحت وقف بر کافره. میگن که وقف میشه کرد بر کافر، در حالی که خب در وقف بر کافر با وجودی که کافره عبادت نمیشه باشه این کار ما، اگه وقف کردیم بر کافر که نفعشو کافر ببره، مثلا باقی را منفعت داره میگیم این کفار استفاده کنن، خب این نمیشه در قصد قربت کرد. پس بنابراین با توجه به این که وقف بر کافر را فقها ادیت الاغل تصریح کردن، پس بنابراین قصد قربت در باب وقف لازم نمیدونستن که این تصریح کردن ولا وجهی نداشت. منتها جوابش این است که ما در وقف بر کافر هم در فروضی کاملا میتونیم تصویر کنیم که قصد و داعی داشته باشیم، داعی قربی داشته باشیم. در همون تعریف قلوب تحبیب یکیش میتونه باشه و امور دیگه منصرف کردن کافر از اضرار به مؤمنین و امثال اینا میشه. بنابراین فروضی میشه تصویر کرد که قصد قربت بیاد در اونجا. حتی بعید نیست علاوه بر قصد قربت بشه تصحیح کرد که خود موردش هم قابل برای عبادت باشه، یعنی قربی باشه، نه فقط داعی از ما متمشی میشه، موردم ملاکدار باشه به لحاظ شرعی، اینم میشه تصویر کرد. پس بنابراین در صحت وقف بر کافر هیچ تأییدی بر این نیست که قصد قربت در وقف لازم نیست. باز مجوزین استدلال دیگه کردن و گفتن صحت الوقف من الکافر، نه صحت وقف بر کافر. کافر یعنی کفار مثل اهل کتاب، اینا هم اوقافی داشتن در بیع و کنائس و اینها، خود اینها رو وقف میکردن، برای اینها وقف میکردن و این اوقافشون فقها فرمودن صحیحه. خب چطور میشه صحیح باشه با این که ما میدانیم در عبادت ایمان شرطه، در عبادت ایمان شرطه، عبادت غیر مؤمن مقبول نیست، باطله، عبادت غیر مؤمن باطله. خب چطور پس اگر وقف عبادی بود باید میگفتن باطله، با این که حالا خود فقها تصدیق کردن؟ دو جور جواب به این حرف میشه داد. مرحوم آخوند یه جواب رو ذکر کردن، گفتن در اینم تأیید نیست. چرا؟ فرمودن که در باب کافر غایتش اینه که ادله‌ای که آمده این رو گفته که ایمان در وقف لازم نیست، آخرش اینه، عبادی بودن وقف طوریست که ایمان درش دخیل نیست. ما ادله عامه‌ای داریم که ایمان در عبادت شرطه، قایتش اینه که اینجور چیزایی شما گفتید اگر بتونه ثابت کنه اینو ثابت میکنه که ایمان در عبادیت وقف شرط نیست. نه، تخصیص اون ادله است به جهت این جهت، نه قصد قربت لازم نیست. دقت کنید فرق اینا چیه، دیروز اشاره کردیم، تمشی اتیان شیء بدای امر المولا میشه حتی در جایی که ما جهل مرکب داریم به واقع در مورد حرام، حتی فروضی میشه فکر کرد مثل همینجا که این آدم اهل کتاب، این کتابی چون اعتقاد داره به کنیسه، به کلیساش، برای کلیساش چیزی قربتاً الالله وقف بکنه، میشه. ولو این که ما بگیم در عالم واقع برای تحقق عبادت ایمان شرطه، عبادت واقع نشده اما قصد تقرب حاصل شده. بله بعضی ها اینطور گفتن، بله بعضی ها همینطور فرمودن. عموم که داریم در باب ایمان باره خب پس شما دالی نیاوردید، شما دالی نیاوردید، منتها میگید چون دست شما کوتاه از دلیل بر قصد قربت از باب اصالت الفساد و اصل عدم ترتیب اثر در سبب آوردید، از این باب میگید شما عمومی ندارید که بخواد تخریج بکنه از اینجا. بعد حالا این حرفی است دیگه، حالا میاد بعضی از این مطالب. این یه راهه. پس ببینید یه حرف اینه که ما بگیم ادله‌ای که شما آوردید قصد این حرفی ما الان داریم میزنیم تمام ها، ولی نتونیم اون نکته رو ثابت کنیم. ما میگیم دلیل شما اعم از مدعاست، اخص از مدعاست، به خاطر اینکه اخص از مدعاست، چون ما قصد قربت رو نمیتونیم منکر بشیم با این حرف. در مورد کافر حتی اگر ایمان شرط تحقق عبادت باشه، آخرش این است که این آقای کتابی کارش عبادت نیست، اما نه اینکه نمیتونه قصد قربت بکنه. پس اینکه فقها بپذیرند که آقای کافر هم میتواند وقف داشته باشه، معناش این نیست که قصد قربت لازم نیست، چون تنافی نیست بین اشتراط ایمان در عبادت و عدم تمشی قصد قربت. بله اگر اینو گفتیم که ایمان شرطه، لازمش این هست که به ماه و عبادتون حاصل نمیشه، اون نشه. ما در واقع نتیجه این میشه که ما در باب وقف وقتی بحث میکنیم از قصد قربت، دو سه جور مقصود ممکنه باشه. یه وقتی میگیم وقف باید عبادت باشه، یه وقتی میگیم وقف تمشی قصد قربت دارش بشه، یه وقتی میگیم تمشی بشه و مادهش هم مرجح باشه فی حد ذاتها. اینم یه حرفه. پس مسئله قبول وقف کافر منحصر نیست در صورتی که شما میگید این قصد قربت قبول ندارن، چون تنافی داره قبول وقف با اینکه ما بگیم قصد قربت تمشی بشه. یه عده میگن، ما میگیم این نیست، میشود ما وقف کافر را بپذیریم در این حال بگیم قصد قربت هم لازمه، یعنی قصد قربت به این معنا، یعنی تمشی قصد قربت میتونیم بپذیریم، تمشی قصد قربت با رجحان مادهش، ماده که باش تقرب میکنه بازم سازگاره، بله، با عبادت بالحمد شایع که تمام شرایط داشته باشه من جمله ایمان با این سازگار نیست. خب نباشه، حرف آخوند اینه که سازگار نباشه. بله دیگه، عبادت غیر از قربت دیگه. چون در تحقق العباده غیر از قصد قربت، یعنی دایی چیزهای لازمه، من جمله که خود مادهش هم قابل تقرب باشه، من جمله شرایط شرعی هم مأخوذ باشه، مثل اینکه ایمان را، چون ایمان شرط بیرونیه دیگه، اگر شارع از نمیفهمیدیم از شارع که ایمان شرطه، از برخی از روایات نمیگفتیم ایمان شرط عبادته، میگفتیم شرط عبادت از قصد تقرب به اضافه خود ماده قابل تقرب باشه، مرجح باشه، بیش از این نمی گفتیم. اما حالا از بیرون یه شرطی رو اضافه کردن، از جمله این که بگن مؤمنم باشه، شرط قبول هم شرط صحت دیگه. بله دیگه، شرط صحت اونا که میگن دیگه، میگن شرط صحت به ماه و عبادتون، نه به ماه و تحقق دعای محقق میشه. برای اینکه عبادت صحیح باشه باید مؤمن باشه، ولی باطله من جهت کون عبادتن. پس بنابراین اینا دو ست حرفه. صرف این که فقها گفتن این به ماه و عبادتون لازم است که مؤمن باشه، در این حالم گفتن از کافر وقف حاصل میشه، جمعش به این نیست که پس در وقف قصد قربت لازم نیست. قصد قربت به معنای داعی و به معنای قابلیت مورد این میشه. این هم جواب.
اگر یکی از این دو تا رو ثابت
حالا سیرش که حالا صدقش فیه تأملون هست و بحث خوبی البته و میاد ما بحث میکنیم، ما خودمونم شاید مایل به همین باشیم که اصلا وقف بکنیم نوعی از صدقه هست، یک از انواع صدقه هست، میاد بحثش انشاءالله. این لذا قابل توجه منتها در خود صدقه هم اینو دقت باید بکنیم که این به ما هو عبادتونه یا قربیه، چون روایاتش عمده داره که چیزی لله بود، چیزی که برای خدا بود قابل برگشت نیست، یا میگن که باید صدقه رو لله انجام بدید. خب این منافات نداره با اون که با تحققش از کسی که اشتراط ایمان نداشته باشه، مثلا مخالف هم میتونه صدقه بده. چرا؟ چون لله میتونه انجام. ما در واقع باید ببینیم که خب حالا پس بحث داره دیگه، ما انشالله حالا گفتید انشالله ما تو ذهنمون باشه این بحث بکنیم در بحث صدقه، که ما بحث کنیم که در صدقه که مسلماً قصد قربت لازمه، آیا عبادی هم هست یا عبادیتش به این معناست که قصد قربت درش لازمه و خودش راجح باشه و بیش از این نیست. باید ببینیم این انشاءالله تأمل درش میکنیم. اما در اینجا در وقت ما همچین دلیلی فراتر از این نداریم، به خاطر اینکه حالا اون طرف که ایشون سیره رو میخوام بگن دیگه، با الان داره ادعا میکنن که سیره بر عدم قربته، ادعای همین ادعا رو دارن میکنن. من ندیدم غیر از آقای سیفی و احتمال کسی دیگه ای نگفته، ما ندیدیم کسی نگفتن دیگه. من تمام این کلمات فقها رو که نگاه کردم تا به حال یه نفر ندیدم که ادعا بکنه که در ارتکاز متشرعه به نحو سیره این است که سیره عملیشون دیگه این است که این عبادیه. من ندیدم یه نفر ادعا این حق. بله اگه ارتکاز باشه سیره شون هم میشه دیگه. ارتکاز اگر باشه میشه ما در عمل نیاد؟ خب بس اذهان یعنی چیه؟ یعنی عقلشون ارتکازی که میگن ارتکازی است که عمل در آخر، یعنی الان داره وقف میکنه صبر کنید. یعنی چی؟ من الان داره وقف میکنه صبر کنید، متشرع داره وقف میکنن در ارتکاز قصد قربت، ولی قصد قربت نمیکنن. میشه نمیشه که خب میدونم نتیجه این شده که هیچ زنی هم مرجع نشده دیگه. خب چی میگید شما؟ هم خیلی حال بس بذارید بعدا ترجمه بفرمایید به فارسی من بفهمم چی میفرمایید شما. خیلی خب نه من کاری با الان ندارم به اون آقای صدر یه حرف دیگه میزنه، شما در قاطی میکنید بحث. آقای صدر میگه در سیره ها که معتبر میشن امضا میشن ارتکازات و نکاتش امضا میشه. بحث امضا ربط به این نداره که ما ارتکازمون چه جوریه. میگه ایشون سیره هایی که امضا میشه نه فقط عمل خارجی امضا میشه، نکته های سیره ها و ارتکاز هایی که پشت این سیره ها هست اونام امضا میشه. حرف آقای صد در امضا ارتکازاته ربط به نفرمایید اقوا میدونه، اصلا ربطی ندارن، نکته سیر است. بابا اینا رو شما میگید کجا گفته؟ یک جا شما ببینید اقوا یا سیر است، میگه ارتکاز نکته سیر است و اوغلا وقتی امضا میکنن، شاره وقتی امضا میکنه سیره را، نه ارتکاز هم امضا میکنه نه از باب اقواییتش، چون نکتهشو امضا میکنه، نکته سیره را که یه امر کلیه او رو امضا میکنه، اون نقطه‌ای که باعث این سیره شده اون رو امضا میکنه، یعنی به معنی اعمق امضا تحقق پیدا میکنه. بحثشون اینه. نه خلاصه میخوام بگم بحثن انهای ارتکازشون نکرده اونجا، من که ندیدم. حالا حضرت عالی جاشو پیدا کنید که بحثشون در انهای ارتکاز باشه، ایشون بحثش در انهای امضاه. تارتن سیره به معنی عمل خارجی امضا میشه، اخرى نقطه های سیره ها امضا میشه که نقطه فراتر از عمل خارجیه و اون نقطه ها اثرش اینه. یه مصداق هایی که در زمان شارع نبوده ولی الان پیدا شده در سیره اوغلا متجلی شده، اونا میتونه نقطش با قبلی ها یکی باشه و امضا شده باشه، اثرش اینجا ظاهر میشه، ربطی به انهای ارتکازات نداره که الان شما میفرمایید. حالا کار نداریم به این بحث. پس ببینید بحث در اینه که ما بله در صدقه البته یه تأملی باید بکنیم، اگر مفاد صدقه رو گفتیم یکی با وقف و صدقه عبادی به معنای این است که اشتراط ایمان درش شده، اون وقت باید بحث کنم اونجا که این درسته یا نه. خب اینم فرمایشی که اینجا کردن، پس اینم دلالت نکرد صحت وقف من الکافر هم دلالت نکرد بر این که در وقف از قربت لازم نیست. نه تا به اینجا اگر کسی قانع شده باشه که ادله مجوزین کافی نیست، ما دلیل بیشتر نمیخواییم. گوش کنید، دلیل بیشتر نمیخواییم. همین که دلیلی بر ثبوت و لزوم قصد قربت در وقف نیامد، اصالت الفساد یا اصل عدم اثر این محکمه و نتیجش با اخذ قصد قربت یکی میشه. لذا استدلالی که جامع المقاصد کرده که میگه ما دلیلی بر اشتراط نداریم در مقابل کسانی که قصد قربت شرط کردن، این نادرسته. در جامع المقاصد کار عبارت رو باید پیدا کنم، ایشون میفرماید که لم یدل علیه دلیل، یا دلیلی بر اشتراط نداریم. خب این چه فایده داره؟ صاحب مفتاح الکرامه جواب ایشون میده، میگه آقا ما در اینجا اشتراط لازم نداریم، همین که دلیل بر اشتراط نداشتید کافیه، مگر اینکه اطلاع و عمومی داشته باشید که تصدیق کنه. اگر ما از این مرحله فارغ شدیم که اطلاع و عمومی نداریم که تصدیق کنه، مثل اوفو بالعقود و امثالش، اگر اینو فارغ شدیم دیگه معنا نداره شما همچین ادعایی بکنید، چون همین عدم دلیل بر اشتراط کافی برای بطلان وقفه از باب اصالت الفساد. مرحوم صاحب جواهر همینا رو میاره در جواهر، عمدش همین عبارت ها رو آورده، فقط یه نکته میشون اضافه کرده، میفرماید که بله این رو هم عرض کنیم. مثلا حالا اینو فردا بحثش میکنیم در بحث صدقه، ایشون در تمام اینا رو آورده و جواب گفته و از بحث صدقه هم جواب گفته، فردا بحث میکنیم. در اونجا این نقطه اضافه میکنه که بعضی امور در صدقه شرطه در وقف نیست، مثل در صدقه فقر شرطه. حالا جوابش رو فردا عرض میکنیم که این هم جواب روشنی داره. مرحوم صاحب جواهر هم چیز خاصی نیاورده. صاحب جواهر از کسانی است که قصد قربت رو شرط نمیدانه. حالا از دوستان دو تا مطلب ما میخوایم در فهم کلام صاحب جواهر که یه دقتی بکنید. ایشون در این جواهرهای طبع جدید، چون به صاحب جواهر نسبت دادن که ایشون گفته است، دقت بکنید، نسبت دادن که گفته است برای فقیه به ادنا تأمل روشن میشه عدم لزوم قصد قربت، نسبت دادن این رو. یه عبارتی داره مرحوم صاحب جواهر، منتها اینو من خواهم شما دقت کنید معنای این عبارت همین است که نسبت دادن یا چیز دیگری است. در جلد 29 این طبعهای جدید که مال جامع مدرسین هست، در صفحه 17 پاراگراف آخر میفرماد و اطلاق و صدقت علی فی کثیر من النصوص بل لم یذکر کذا و کذا. اولا اینو دقت کنید، به نظر من در تصحیح اشتباه اساسی رخ داده. در تصحیح ها ببینید، اگر من اشتباه نمی کنم، من قدی از بس اشتباه بزرگ میبینم خیال میکنم خودم اشتباه میکنم، صفحه 17 و 18 رو نگاه کنید. من خیالم اینه عبارت صاحب جواهر یه عبارت، یه پاراگراف تشته خطیه و اطلاق و صدقه مبتداشه، لایقتزی ذالک بعد از هفتش خط خبرشه. من اینطور خیال میکنم در صفحه 18. حالا دوستان که دقیقا نگاه کنن. بله؟ بله؟ نه اون قدیمی هست، نه این شاف جدید اینطوری کرده، قطعه و اطلاق و صدقه یه پاراگراف شده، نقطم گذاشته جلوش، بل هو دالون علیه فلفز رو فردای خاصی میخونیم مطلبشون را، بل هو دالون علیه را یه پاراگراف که نقطه گذاشته، معیدن زار کله به ما سرها یه نقطه گذاشته، بعد از سه تا پاراگراف گفته لایق تزی زالک. ما هر چی گشتیم میگیم این لایق تزی زالک به کجا میخوره؟ بعد از سه تا پاراگراف با سه تا نقطه که جمله قطع شده این لایق تزی زالک جور در نمیاد. به نظر من و اطلاق و صدقه در صفحه 17 مبتداست، لایق تزی زالک خبرشه در صفحه 18. اگه اینطور باشه این خود تصحیح غلطه دیگه. خواست سه تا پاراگراف با سه تا نقطه جدا بعد یه دفعه سر خط بگیم لا یقتضی ذلک، این نمیشه. این نحوه اگرم فهمیده باشن عبارت را، خب این نگارش خیلی نگارش غلطیه. کسی مبتدا خبر بین مبتدا خبر سه تا پاراگراف با سه تا نقطه نمیاره، این که روشنه. حالا اینو ببینید، اصلا شاید این نباشه، من اینقدر شک میکنم در فهم خودم که این لا یقتضی ذلک شاید یه چیز دیگه ای باشه، ولی اینطور من استنباط میکنم. خب یکی این را ببینید هست یا نه. دوم در صفحه 19 در صدرش، ببخشید زیر صفحه 18 می‌فرماید که نعم قد یقال به استفادت رجحانهی، یعنی قصد قربت، فی نفسه اندشاره الان نحو رجحان نکاح، یعنی وقف با قصد قربت راجحه، اما نه اینکه عبادته. مثل نکاح، نکاح با قصد قربت هم راجح میشه، مثل همه توسلیات شما قصد قربت کنین ثواب داره. و هو غیر اعتبار نیه فیه علی وجه یلحقه بالعبادات، نقطه گذاشتن صفحه 19 علی بحث یأتی فیه که انه هل هو اسم صحیح من اول الاعم و ان القربه فی الصیغه او فی الاقباض و غیر ذلک مما لا یخفا علی الفقیه به ادنا ملاحظتن القطع و به عدمهی. خب ببینید این که لا یخفا علی الفقیه به ادنا ملاحظتن القطع و به عدمهی، ظاهرش اینه که این بحثا، یعنی این که قربت در صیغه باشه یا در اقباض باشه، اینا نمیاد، ظاهرش اینه. این آیا معناش این است که در کل وقفشون داره این حرفو میزنه؟ الان این عبارت مرحوم صاحب جواهر مرتبط میشه به اصل وقف، یعنی به نظر صاحب جواهر این عبارت یعنی کسی که فقیه ادنا ملاحظه کنه قد پیدا میکنه به عدم اخذ قصد قربت در وقف، اینه یا به جای دیگه ای داره میخوره؟ اینه، تأمل بکنیم تا فردا انشاءالله. الحمدلله.